بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله. امروز دهم دی ماه 1403 هست، 31 جلسه ما از فصل سوم تصویرسازی از بقای صدر اسلام، که این فصل سوم اختصاص داره به محوریت امیرالمومنین علیه السلام. و ما توی این 31 جلسه بیشتر تمرکزمون بر شخصیت و اشعار حضرت ابوطالب علیه السلام پدر امیرالمومنین بوده و این کار رو از این جهت انجام دادیم که میدونستیم ریشه های اتفاقاتی که تو دوره مورد بررسی ما قرار داره از این رهگذر به دست میاد و حاصل میشه. آقای اخوت سلام علیکم، در خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که فتح و نصرت جبهه حق باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من فراموش کردم ایام نه دی هم بوده، یوم الله یوم نه دی بوده و این رو هم تبریک میگیم و گرامی میداریم. انشاءالله که به همه شما و استاد بزرگوار مبارک باشه. خب من یه خلاصه بگم. جلسه پیش مطالب ما فشردگی زیاد نداشت، یعنی در واقع ما قصیده مهم حضرت ابوطالب رو که در واقع 141 بیت بود به عنوان طولانی ترین قصیده، اون قسمت آخرش رو هم ابیات پایانیش رو هم استاد بررسی کردن و در واقع به جمع‌بندی رسیدیم و به نوعی این جلسه‌ای که در خدمت حضرات هستیم یک جورایی مطالبی است که باقی مونده، یعنی اون پیچ و مهره‌هایی که از اون دیوان حضرت ابوطالب باقی مونده باشه. حالا شاید همش هم نگیم، ولی حجم به اندازه یک جلسه، خوراک یک جلسه رو در اختیار داریم. ما تو جلسه گذشته در واقع چند نکته مهم گفته شد. مهمترین نکته این بود که این دیوان، این قصیده که احیانا آخرین اشعار حضرت ابوطالب رو هم شامل می شده، بهش میشه سه منظر داشت و از سه منظر میشه اون رو نگاه کرد. یکی منظر جهاد تبیین هست که در واقع حضرت ابوطالب با شخصیت شناسی جالبی که از دشمن دارن و اون آگاهی که در مورد صفوف و هویت دشمن انجام دادن و همینطور اون صراحت و شجاعت و آزادگی ایشون که خودش باقی مونده، الان این جهاد تبیین رو شامل میشه. اونقدر این موضوع مهمه که ما میتونیم اینطوری بگیم، اونقدر این موضوع مهمه که این حرف حضرت آقا برجسته میشه که گاهی جهاد تبیین ارزشش از جهاد با اسلحه بیشتره. و این اگه ما همراه حضرت ابوطالب بودیم و معاصر او بودیم، شاید این حرفا رو گاهی به ذهنمون می اومد که شعار باشه، گاهی به ذهنمون می اومد که فقط رجزخوانی است، بعد ممکن بود به ذهن ما بیاد که به کجا رسید حالا این حرفا، اونا که هر کاری خواستن کردن. ولی بعدم آخر که جون خودش رو سر این مسیر و تو این مسیر گذاشت، ولی الان که نگاه میکنیم میبینیم ما با یک مردی که صراحت و شجاعت و آزادگی رو از خودش باقی گذاشته، مثل بقیت الله، این کلمات حضرت ابوطالب باقیه است، کلمه باقیه است و برای ما گذاشته. و به تعبیر استاد خود این ماجرا تبلور رجعته، چون الان ما باید مشق بکنیم کلماتی رو که این مرد 1400 سال پیش گفت، ولی مخالفانش الان کجا هستن و هیچ صدایی به قول سوره مریم رکزی از اونها شنیده نمیشه. نکته ای که وجود داره منظر دوم به این اشعاره. پس منظر اول شد جهاد تبیین، منظر دوم بحث منشور حمایت از امامه. توی این در واقع قصیده و البته شعرهای دیگه هم اینطور بود، شما تعابیر مختلفی رو میبینید از حمایت همه جانبه حضرت ابو طالب و این رو القا میکردن، یاد میدادن به دیگران و این به نوعی از این جهت خود امام رو معرفی کردن، در واقع رسول الله رو معرفی کردن، کیه، چه ویژگی هایی داره، اونم اختصاصات و نکاتی که حضرت ابو طالب بی طرفانه به قضاوت نشسته و گفته و ازش دفاع کرده پاشم وایستاده. این منشور حمایت از امام هم خیلی تعبیر جالبی بود که استاد فرمودن. و تعبیر سوم این بود که فرمودن این وصیت‌نامه حضرت ابو طالب محسوب میشه. یاد فصل دوم بحثامون افتادم و خطبه فدکیه حضرت زهرا که اونجا هم اون رو به عنوان وصیت‌نامه استاد تعبیر کرده بودن در موردش. و حالا الان هم که اون کتاب فاطمیات در اختیار دوستان هست، به نوعی این برجستگی خطبه فدکیه به عنوان وصیت‌نامه بارز و روشنه در محضر دوستان. خب این وصیت‌نامه توش اعلان موضع هست، سیر مخالفت ها هست، موضع گیری ها هست و همه اینها را بیان کرده و این آنچه گذشت کلیاته، آنچه گذشت جلسه گذشته است که استاد فرمودند و ما استفاده کردیم. امروز میخواییم هم برگردیم یه دونه از اشعاری که سابقا فکر میکنم جلسه 24-23 بود که راجبش حرف زدیم رو دوباره مجددن بخونیم و اون بحث شق القمر هست، به خاطر اهمیتش یک بار دیگه مرور بکنیم توی آنچه گذشتامون و بعد یه مقدار متن تاریخیه که به لحظات آخر عمر حضرت ابو طالب اشاره داره و اظهار نظرات در اون خصوص و شعری که امیرالمومنین در رسای پدرشون خوندن و ابیات مهمی است که شاید با وجود اون ابیات ما بتونیم رمزگشایی هایی هم بشنویم از طرف استاد بزرگوار انشاءالله. آقای خوبه، تو مقدمه بحث اگر نکته‌ای داریم بفرمایید.
شما در بشنویم بقیه بحث رو در خدمت.
خیلی انشاءالله، من اینو به اشتراک بگذارم که دوستانم ببینن. یه بار دیگه تلاش کنیم. ما تو جلسه 24 بحث شق القمر رو داشتیم و من این رو امروز هم که به نوعی شاید جمع‌بندی و پایان اشعار باشه میخوام مرور بکنیم مجددن، چون نکات مهمی داره و جالب توجه است. 8 بیت بیشتر نیست. می‌فرماید که علم ترا ان الله جل جلاله اتانا به برهان علا ید احمدی و عبدی ظلام حالکن فعمت بهی عیون الورا فی کل قورن و منجدی. میگه آیا ندیدی که خدای جل و جلا به ما برهانی رو عرضه کرد با دست مبارک احمد و تاریکی رو، اونم تاریکی که چشم کار نمی کرد توش رو روشن کرد، عیون الورا رو روشن کرد، فی کل قورن و منجدی، تا جایی که تونستیم همه جا رو روشن و واضح ببینیم. و اقبل بدرت تمه من بعد ظلمتن الا ان علا فوق الحتیمه به مبعدی. و بدر تمام ماه بعد از ظلمت اومد بالای حتیم، اون قسمتی از خانه خدا که بین مقام ابراهیم و دیوار کعبه حساب میشه، اومد و اونجا در واقع حتیم هم گفتن به خاطر فشردگی که حاجی ها به وجود میارن همیشه از جمعیت اونجا، که اون بالای اونجا قرار گرفت و طاف به بیت الله سبعا و حجه، و این ماه هفت بار بیت الله رو طواف کرد و خر امام البیت فی خیر مسجدی، و بعد در پیشا پیش یعنی جلوی روبروی بیت در بهترین جای مسجد به سجده افتاد، خر فرود آمد و سار الی اعلی قریش مسلما و اکرم فضل الهاشمی محمدی، و رفت در واقع با اون حالت و سار الی اعلی قریش مسلما و اکرم فضل الهاشمی محمدی، و در واقع در بالاترین جا و مکان قریش در واقع حالت تسلیم به خودش گرفت و فضل هاشمی محمد رو در واقع مشخص کرد. وقد غاب بدر تم فی وسط جیبهی، و بعد این بدر تمام در جیب و گریبان و یقه محمد در واقع بغل محمد غایب شد، به این معنی که پنهان شد، ماه پنهان شد. و فی ذیلهی اهوا علی رغم حسدی، و در زیر پای او، به پای او افتاد با وجود حسدی که همه به حضرت محمد می بردن. و آینت و فی الافق یرکد و واضحن مبینن به تقدیر العزیز الممجدی، و همه در افق اون رو دیدند به آشکاری و به تقدیر عزیز ممجد که خدا باشه. و آینت و نصفین فی الشرق واحدون و فی الغرب نصفون غیر شکن لملحدی، و همگان دیدند که دو نصف شد، نیمی در شرق و نیم دیگری در غرب، بی شک و اگه کسی هم شک کنه ملحده به این تعبیر. آیا خب این 8 بیت بود و قبلا هم نکاتی گفته شد و یه مقداری هم اشاره‌ای هم به سوره مبارکه قمر شده بود و تعبیر این طوری بود، مختصر حرفی که قبلا زده بودین این بود که چه بسا مشرکین درخواست شق القمر کرده باشن، لکن جناب ابو طالب خود این قصیده شون شق القمر بوده، به این معنی که چنان توصیفی از دونیم شدن ماه توی این قصیده خودش کرده که بی نیاز کرد همه رو از این که حتی ماه به شکل ظاهری هم در واقع دو شقه بشه، و این تعابیری هم که گفته در واقع همه تعابیر مدح و بزرگ داشت و جلالت حضرت محمد بوده و عظمت او رو به رخ کشیده توی اون قصیده. این اون چیزی بود که توی اون جلسه 24 راجبش صحبت شد و خلاصش به این شکل بود. نکته‌ای دارین برای این؟
عرضم به حضرتون، با توجه به این که حضرت علامه در بحث در میزان بحث شق القمر رو به عنوان یکی از معجزات قطعی پیامبر ذکر کردن و فکر میکنم که هم روایات شیعه و هم روایات اهل تسنن دلالت بر وقوع این معجزه است، و بعد می‌فرمایند با اینکه جزء اصول دین نیست ولی انکار کردنش خوبیتی نداره. همچین متن ذکر کردن خیلی محکم بحث شق القمر رو به عنوان معجزه مطرح میکنن. ما بر اساس این که میزان ماست، ما هم موضوع رو به نوعی میپذیریم و در واقع به نوعی از اون حرفی که گفتیم عدول میکنیم و با فرض پذیرش شق القمر این شعر رو بررسیش بکنیم و همین دلیل من تقاضا کردم که این شعر رو دو مرتبه مطرح بکنیم که بتونیم با این فرض، یعنی دو تا فرضش رو دو مرتبه در نظر بگیریم و در فرضی که شق القمر اتفاق افتاده، حضرت ابو طالب علیه السلام واقعه رو اینطوری مطرح میکنند که اولا ماه قرص کاملش بعد از یه ظلمتی ظاهر میشه، بعد میاد بالای سر بیت الله الحرام، جایی که طواف شروع میشه تقریبا، و یک دور طواف میکنه و
هفت
بعدش در واقع به نوعی حج میگذارد و در بهترین مسجد ها که خود بیت الحرام هست، جلوی خانه، جلوی درب خانه سجده میکنه، خره امام البیت فی خیر مسجد. بعد در واقع سیر میکنه به الا قریش مسلما و سیر میکنه الا قریش، یعنی در یه جایی قرار میگیره که قریش همه میبینند او رو در یه بلندایی که مد و فضل رسول خاتم رو مطرح میکنه. البته سن که فکر کنین شهادت این بگه و زبان باز کنه به فضل پیامبر. بعد در همون بعد در وسط جیب پیامبر قرار میگیره علی رغم حسدی که افراد داشتن و بعد میره در افق و دو نیمی شه، نیمی در شرق قرار میگیره و نیمی در غرب قرار میگیره، به نوعی که همه نیم شدن اون ماه رو مشاهده میکنن. این قضیه هشتا بیت شریکه که از ابو طالب مطرح میکنن و اینی که چجوری ماه طواف میکنه و چجوری میره در جیب پیامبر و چجوری به آسمون برمیگرده یا سخن میگه، اینها مطرح نشده ولی به صورت کلی اومده. این چیزیه که اگه ما بخوایم قبول کنیم شق القمر را که طبق نظر علامه باید قبول کنیم طبق روایات، این کیفیتش اینطوری، حالا ممکنه تو بعضی از روایات کیفیتش رو به گونه های دیگر هم گفتن، ولی مسلمه که ماه در آسمان دو نیم شده، ماه تمام دو نیم شده، یکی سمت مشرق بوده و یکی در سمت مغرب بوده و این رو بریم باله معجزه حساب میکنیم. اگر به هر دلیلی که باز علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگن دو نفر از افراد خیلی معتبر این رو نپذیرفتن، در حالی اجماعی صورت نگرفته دیگه، افرادی هم قبول نکردن، گفتن همچین چیزی اتفاق نیفتاده. ما این شعر را به وجه مثلی بگیریم و اینجوری داستان میشه که طبق روایت هایی که ذکر شده قریش از پیامبر معجزه این طلب میکنم، که اون معجزه هم تو بعضی روایات ظاهرا مشخص میکنند که در باره ماه و یه کاری با ماه انجام بده، که حتی کیفیت خود این که این معجزه باید به چه شکلی باشه رو هم بعضی روایات مشخص میکنه که این کیفیت به چه صورت باشه. حالا اگه بخوایم بپذیریم که همچین روایتی ضعیفه و معجزه ای صورت نگرفته، حضرت ابوطالب همون چیزی که قریش در ذهنشون بوده رو به عنوان شعر مطرح میکنن. ممکنه یکی بگه خب چه لزومی داره که همونی که اونا میخواند رو به صورت شعر مطرح بکنه. به نظر میرسه که اینجوریه که ذکر میکنه که ماه الان تو همین شعرم هست، اگر ماه هست شبیه این میشه، اگر ماه هست مبهوت جلوه دلربای پیامبره و بعد از طوافش تازه وصف پیامبر رو میکنه و از فرط علاقش به پیامبر یا کلن به دلیل معجزه دو نصف میشه و در واقع این بیان شعرگونه حضرت ابوطالبه که این جریان رو خیلی مهم میکنه. حالا برای هر دو تاش میشه دلایلی آورد. ما در واقع اگه بخوایم بگیم که واقعا همچین جریانی بوده، این مقدار شعر گفتن و وصف حال کردن به نسبت بقیه اشعار حضرت ابوطالب خیلی کمه. و شما فرض بگیرین که همچین اتفاقی فرض مثلا اگه واقعا افتاده باشه، شاید جاش بود که حضرت ابوطالب واکنش کفار بعد از این ماجرا را تصویر می‌کردن. چقدر خوب بود که مطالبه اونها و جمع شدن اونها رو بیان می‌کردن. حالا این به نظرم این شعر در صورتی اتفاق می‌افته که در واقع معجزه‌ای رخ نداده، طلب معجزه بوده، اتفاقا راجع به ما هم بوده و بنا هم بوده که اگه معجزه صورت نگیره پیامبر رو به قتل برسونن و این اتفاق در شعر ابوطالب انعکاس پیدا کرده و اونها تصویر سازی کردن یه معجزه ای را که تو ذهن خودشون هم همین بوده، به طور طبیعی مبهوت اشعار ابوطالب شدن و بعد نحوی از تصمیمشون نسبت به قتل پیامبر صرف نظر کرد. اگه واقعا این قضیه اتفاق افتاده بود، لازم بود که حواشی کار و قتل پیامبر و تصمیم افراد بر از بین بردن پیامبر بیشتر توسط شعر بیان میشه. و این تحلیل منه، تصور من اینه که شعر ها نشون میده که اون قضیه در شعر ابوطالب یا در یه وجه مثلی اتفاق افتاده و الله اعلم انتمان نظر الله من رو خب طبعا بایستی بپذیریم و بگیم که همچین داستانی داریم.
ممنون از شما، خیلی توضیحات کافی و جالب و آموزنده بود، از حتی حیث روی کرده که ما باید به کلام حضرت علامه داشته باشه. خیلی نکته بعدی که حالا باید بهش بپردازیم بحث آخرین جملاتی است که حضرت ابوطالب در بستر مرگ فرمودن، مرگ شهادتگون که به یقین شهادت به ایشون، حالا یا گاهی تو بعضی از جلسات اینطور مطرح شد که اگر این محاصره منجر به کشتن کسانی بشه که شد، اونها به تعبیر خود حضرت ابوطالب تو بعضی از اشعار به قتل رسیدن و شهید شدن و حتی ظن این رفت که از بعضی دلالت ها برمیاد، چه بسا حتی به شکل طبیعی در اثر ضعف، در اثر بیماری هم مرگ ابوطالب و خدیجه فرا نرسیده باشه و حتی چه بسا مسموم هم شده باشه. حالا اینا از باب تحلیل بود که حالا ممکنه دلالت هایی هم ما امشب براش پیدا بکنیم توی این زمینه، اما وجه اول خیلی محکمتر و قابل استنادتر به نظر میرسه. حالا دومی رو ممکنه بتونیم امشب دلالت هایی هم براش پیدا بکنیم. یه تیتری داره، شکات و ابوطالب و وصیت او. فکر میکنم من تو ترجمه و اینا هم که رفتم به نظرم چیز درستی به دست نیاوردم، برداشتم و میگم انگاری که اون حرفای آخری که یک محتضر در واقع در بستر مرگ میگه رو به تعبیر شکات، یا حالا شاید تلفظش هم جور دیگه ای باشه، به نظرم اینطوری رسید، اون آخرین کلمات رو اینطوری میگه. حدثنی احمد قال حدثنا محمد ابن حسن بلعمی، نه البلعی که تو زیر نویس گفته بلغی درسته، قال حدثنا محمد ابن حسن تسنیمی قال حدثنا هشام ابن محمد عن ابی عن ابی صالح عن ابن عباس رضی الله عنهما قال دخل رسول الله على ابی طالب فی شکواه التی، حالا باز تو زیر نویس گفته که این شکواه لدی بوده یا لدیه بوده، که منطور مصحح گفته که من ترجیح دادم التی بنویسم، مات فیها و معه بنو عبد مطلب. حالا راویان نقل میکنن که رسول خدا بر ابوطالب وارد شد در حالی که ایشون تو بستر مرگ بودن، تو رخت خواب بودن موقعی که میخواستن از دنیا برن، و معهو بنی عبدالمطلب هم بودن چون به هر حالشون بزرگ قوم بودن، یعودونه فلما استقر بهم المجلس، و اومده بودن برای وداع عیادت او. وقتی ایشون همه اومدن و استقرار پیدا کردن، قال ابوطالب یا بنی عبدالمطلب، ای فرزندان عبدالمطلب، اوصیکم به محمد، ان تنصروه و تعازروه و تتبعوه علی دینه، ای فرزندان عبدالمطلب، من وصیت میکنم شما را به حضرت محمد، اینکه او رو یاری کنید، او رو پشتیبان باشید، پشتیبانی کنید و تبعیت کنید بر دینش از او، یعنی به دین او ایمان بیارید و تبعیتش رو کنید. فانه صادق ما جربت علیه کذبه، ما جربت علیه کذبه، چون او صادق است و من هرگز کذبی یا ذره ای کذب در او ندیدم. ولن یدلکم الا علی الرشد، و او شما رو دلالت نمیده مگر بر رشد. فقال له رسول الله، حضرت رسول حالا شاید متأثر هم شدن به عمو گفتن که لقد نصحت لهم یا عمه، شما نصیحت کردی، خیرخواهی کردی در حقشون ای عمو جان. این بیان تاریخ در مورد حالا این بخش اول که اتفاق افتاد و به نوعی وصیت حضرت ابوطالب. نکاتی هست آقای خوبت بفرمایید؟
نه، نکته ای که هست اینه که خیلی برای افراد مهمی که اون کسی که زیر بارش میرن راستگو باشه، و این مطلبیه که در قرآن مطرح شده، در سوره توبه
کنوم از صادقین.
بله، کنوم از صادقین، و این یا الذین آمنوا اتقوا الله و کنوم از صادقین موضوع خیلی مهمیه که حضرت ابوطالب قبل از نزول سوره توبه مطرح. و این خیلی مهمه که این یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کنوا مع الصادقین، این مال سوره های تقریبا پایان عمر پیامبر و وصیت خود خداوند به مؤمنانه. در واقع این موضوعیه که در وصیت شاید بشه گفت بهترین وصیتیه که خداوند خودش به مؤمنین میکنه، و حضرت ابوطالب همین وصیت رو به فرزندانش مطرح میکنه. نکته اول. نکته دوم این که ارتباط پیامبر و عموجانشون رو مطرح میکنه، که معلومه که ارتباط مرید و مرادی بوده از جانب ابوطالب، از ابوطالب نسبت به پیامبر، با اینکه سن پیامبر خود پیامبر به عنوان فرزند ایشون حساب شد. در نهایت تواضع و شبیه به کسی که کاملا خودش رو در اختیار قرار داده و عاشقه و هیچ چیزی، هیچ نیت و منویاتی به غیر پیامبر نداره، نم خودش نکته مهمیه که شبیه به حضرت فاطمه سلام الله علیها. خیلی این دو تا شخصیت رو به نوعی به هم شبیه میکنه، و این خودش خیلی نکته جالبیه.
به نسبت امیرالمومنین ها حضرت فاطمه رو فرمودین؟
چون خیلی بحث به حضرت فاطمه از نظر مرید و مرادیش خیلی قویه، به همون چیزهایی که دارن نسبت به پدرشون یه رابطه خیلی فوق‌العاده‌ای دارن. حالا از نظر سنی از ابوطالب خب به منزله پدر هستن، و این خیلی نکته مهمیه که، و جالبیش هم اینه که پیامبر هم متناسب با همین فضا با حضرت ابوطالب صحبت میکنن، یعنی اقتدار خودشون در رهبری و رسالت را حفظ میکنن، و این هم خودش یه نکته مهمیه. یعنی تواضع خیلی وقتا به این نیست که یه فردی مثلا یه پدری بخواد به فرزندش تواضع کنه، خودش رو از پدری ساقط کنه، بایستی تواضعش به اینی که اون پدری رو بپذیره. و پیامبر تواضعشون به این بوده که این پدری رو بپذیرن. به همین دلیل به جای این که مطرح کنن که مثلا همون جا شما حق ایمان رو تکمیل کردی، همون جا خیلی زحمت کشیدی برای ما، مثل این که من بایستی، خود پیامبرم بایستی برای مقام رسالت جان بدم، خودشونم بیه اینجا تشکرش مال ایشونی، تشکرش مال خداست. به همین دلیل رو کردن، گفتن، فرمودن که دقیقا نسحتن لهم، یعنی چقدر شما خالصانه برای اونها مطالب رو، مطالبی که بهش رسید بطرح کرد، تو تا رفت دیگه نمیفته. کلن انبیا و اولیا تعارفاتی که ما داریم رو ندارن. ما خیلی وقت رو تعارف میکنیم، اون موقع یه کسی میاد در خونمون میگیم بفرمایید داخل، ولی انبیا اگه این شرایطشون جور نباشه نمیگم بفرمایید داخل. یا مثلا شرایطمون جور نیست، یعنی یه جورایی قولشون قول حقه، از جانب خودشون صحبت نمی کنه، زد تو تعارفات نمی دادن. این خود اینم خیلی نکته است. شما تصور کنید پیامبر فرزند حضرت ابو طالب و اینجوری برخورد میکنه. خود پیامبر بیشتر این کسی هم که بایستی مقام رسالت رو از مقام رسالت حفاظت کنند، خود رهبران الهی بیشتر این کسانی هستند که باید از جایگاه و موقعیت رهبری حمایت کنند، حفظ کنند. این هم به نظرم نکته مهمیه که تو این قصه میشه دید،
یعنی بیشترین وظیفه رو در حفظ جایگاه رهبری اونا دارن، خودشون
خودشون برداشته. بله. نکته آخرش هم اینه که بالاترین حقی که یه مؤمنی به یه مؤمن دیگری داره همین حق نصیحته. نصیحت به معنی پند و اندرز نیست، نصیحت مثل نصح از نصح. وقتی این فرد خیر خواهی میکنه برای کسی، نه از سر نیاز خودش بلکه از نیاز طرف مقابلش، از یه بی نیازی نسبت به خودش و در نظر گرفتن نیاز طرف مقابلشه، این مسئله سمدانیت خدا میشه. و خود نصیحت نزدیکترین پل ارتباطی انسان با احدیت، و خیلی این کلمه دقیقیه که پیامبر فرمودن نصحته. یعنی اگه مثلا پیامبر شهادت بدن به این که یک کسی اطرافیان خودش، فرزندان خودش رو نصیحت کرده، یعنی اون فرد بدون این که نفسانیتی داشته باشه، تعلقاتی داشته باشه، به تقربه کامل دست پیدا کرد. به نظرم اینم نکته مهمیه که نوز نصیحت خیلی جایگاهش رفیعه در بحثای معرفتی ما. و ما اون چیزی که اسمشو میذاریم نصیحت خیلی وقت
موعظه است، وعظ.
حالا شاید هم موعظه هم نباشه، ولی به هر حال نصیحت خیلی کار دشواریه. یعنی شما هر مثلا میرین سر کلاس، وقتی نگاه میکنین تهش خودتون نیاز دارین که میرین سر کلاس، مثل اینکه شما دارین نیاز خودتون رو برطرف میکنین. حتی یه مادری وقتی فرزندش رو تربیت میکنه یه جورایی خیلی وقتا اینطوریه که به خاطر تشفی خودش داره این کار انجام میده. خیلی سخت انسان به مقام نص دست پیدا کنه و این کسی شهادت بده که چه شهادت بده به این موضوع. حالا اینم نکته مهمی که به نظرم دقتش خالی از لطف نیست.
شما یه مکالمه ساده است به ظاهر، ولی دو تا نکته ناب توحیدی که از اون بالاتر توحید نیست فرمودی. یکی از این فانه صادقون به تعبیری وصیت خداست، حالا نه به معنی، حالا تعبیرم شاید وصیت برای خدا چیز نباشه، از اون واژه‌ای نباشه که به کار بره، ولی اگه قرار بود خدا وصیت کنه به کسی و یک چیز بگه، اون کنوم از صادقینه. از این جهت خب توحید نابه در مورد اون محتوایی که داره حضرت ابوطالب درخواست میکنه برای مخاطب خودش. و نکته دومی که فرمودین این بود که نصح و کلید واژه نصح به جز صدق، کلید واژه نصح هم یه توحید نابی توش داره و توحید نابش در اینه که ذره‌ای منفعت برای خودش متصور نیست و هر چه هست خالصانه مصلحت مخاطب.
و این حالا اگه احساستون باشه ما در زیارتنامه ها شهادت میدیم که ای امام بزرگوار شما شهادت میدیم که شما نصیحت کردیم مثلا مردم ها از این اینجا گرفته شده. در واقع منشأش این ممکنه که این تعبیری که اینجا پیامبر اعظم به کار برده باشد اولین تعبیری باشه که
تأسیس شده اینجا.
بله.
این حاصل یعنی... چیزه، حاصل رحلت مبارک ابوطالب.
بله. در واقع این قطع از زیارتنامه اهل بیت علیهم السلام حاصل ادبیاتیه که حضرت ابوطالب به وجود آورده. البته ممکنه یکی بگه نه قبل از اونم بوده، ولی به هر حال بعضی از گمان زنی ها جای دوری نمیره. به هر حال این حسن زن ما رو به حضرت ابوطالب نشون میده. این حسن زن هم بد نیست، حسن زن خوبیه. ما میگیم که به واسطه شخصیت بزرگ حضرت ابوطالب این فقره یا این عبارت در زیارت نمودار شده که قد نصحت مثلا فلاح در راه خدا، تو یه همچین کاری رو انجام دادی.
ممنون، چقدر عالی بود. خب بحث دفن ایشون پیش میاد. میگه حدثنی ابو بشر قال حدثنا احمد ابن عمرو زعبقی عن ابن عبدالجبار عطاردی عن یونس ابن بکیر عن یونس ابن عمرو عن ابی عن ناجیه ابن کعب عن علی رضی الله عنه امیرالمومنین قال لما مات ابو طالب اتیت رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت ان عمک قد مات. امیرالمومنین میگن وقتی پدرم از دنیا رفت، رفتم خدمت رسول خدا و بهشون گفتم که عمویتان از دنیا رفت. فقال لی اذهب فواره ولا تحدثن بشیئا حتی تأتینی. فرمودن که برو در واقع برای دفن و اینهاش و کاری انجام نده و همه چیزی که آماده کردی تا من بهت بگم، من بیام در واقع کارو تمام نکنم. میگه فانطلقت و فواریت و ثم رجعت الی رسول الله. من رفتم دفن کردم و اومدم خدمت رسول خدا. فدعا لی به دعوات ما احب و ما احبو ان لی بهن ما علی الارض من شی. بعد چنان دعایی حضرت رسول در حق پدرم کرد که من دوست می داشتم همه زمین رو بدم که اون دعا در حق من هم باشه. تحلیلتون چیه حاج آقا؟
این دعا حارف نگفته؟
نگفته، تاریخ نگفته.
به نظرم یه بخش اعظمی از مطالبی که مربوط به حضرت ابوطالب بوده اینا در حال سانسور شده.
بله.
یکی از بخشایی که سانسور شده همین قسمت هست، ولی همین مقدارش خونده انفدالی دعوات محب بودم محب انلی به هند. خیلی این ارزشش خیلی زیاد بوده. شما یه همچین تعبیری رو کمتر میشنوید که امامی گفته باشه که این وزن این دعا مثلا از هرچی که روی زمینه بیشتره. مثلا خب حیف که این دعا ها نیمه. فقط میشه گفت که
افسوس.
میشه گفت که مثل همین موضوع خیلی چیزایی دیگه راجع به ابوطالب بوده که پیامبر در مورد ایشون در مورد حضرت خدیجه مطرح کردن. حالا ممکنه راجع به حضرت خدیجه کمتر چون همسرشون بودن، ولی حتما راجع به حضرت ابوطالب خیلی مطالب مبسوطی مطرح کردن که حذف شده.
حالا این تیکه دوم یه ذره التیام مرهمه. ببینیم چی میگه. اینجا میگه که ان رسول الله خرج معارضا جنازت و ابی طالب و هو یقول. یعنی حضرت رسول کنار جنازه ابو طالب، یعنی تابوت ابو طالب حرکت میکرد و می گفت وصلتک رحم. یعنی تو حق رحم رو به جا آوردی و سله کردی، تو مظهر سله رحم هستی. و دوباره میگه ثم وصلتک رحم. چی آج آقا؟
خیلی این نکته مهمه. وصلت که رحم یعنی این که تو منجر شدی که خاندان هاشم جریانشون امتداد پیدا کنه و رسالت بقا پیدا کنه. یعنی اگه تو نبودی منم اینجا نبودم و هیچ یک از خاندان هاشم هم نبود.
خیلی عالی.
این یه موقعی کسی سبب بقا میشه، سبب استمرار نسل میشه. یه موقعی کسی رو متولد میکنه، مثلا یه مادری یه فرزندی رو متولد میکنه، سعادت آمنه و پدر بزرگوار پیامبر حضرت عبدالله پیامبر را متولد کردن. حالا این اگر در دلیلی منقطع بشن دنیا برن دیگه نسل یه جلو تر نمیاد. سله رحم از همینجا معلوم میشه که امتداد یه رحم برای اون نظام توحیدیه. امتداد رحم یه رحم پاک مقدس برای استمرار توحید بهش میگن صله رحم. حالا ما صله رحم رو به معنی دید و بازدید میگیریم، اشکال نداره، این هم هست، ولی این اصل صله رحم یعنی کاری بکنی که اون نسل باقی بمونه به بهترین شکل و جریان پیدا بکنه. بعد اینجا هم نمیگن صله رحم، میگن وصل، وصلتو کرد رحم، زنبه وصلتو کرد، یعنی با کلمه وصل به کار میبرم. وصل صله یه مقداری مثل دید و بازی تره، وصل دیگه خودمون اتصال و امتداد دادن، ارتباط دادن، اتصال دادنه، رحم به رحم یعنی از حالت انقطاعش خارج کردن.
حاج آقا یه تعبیری حیفم اومد، روایتیه فکر میکنم تو خصالم باشه، که حضرت فرمودند که جبرئیل به من نازل شد گفت ای محمد خدا شفاعت تو رو درباره شش تن پذیرفت، بطنی که تو را حمل کرد که آمن است بنت وهب، صلبی که تو را فرود آورد که عبدالله است، آغوشی که تو را کفالت کرد که ابو طالبه، خانه‌ای که تو را پناه داد فکر کنم جابجاست، آغوشی که تو را کفالت کرد به نظرم عبدالمطلبه، خانه‌ای که تو را پناه داد که ابو طالبه، و برادری که در عهد جاهلی داشتی، حالا مثلا گفتن جلاس نامی بوده، حالا چی بوده، یه دوستی که اینجوری، یعنی یه سری پایه‌های فطری معاشرت ایمانی رو مطرح کرد که خیلی خوبه، بطن و صلب و آغوش و بیت و یعنی بطن و صلب و هجر و بیت و برادر، این نمیدونم به کار بیاد تو این تحلیل حضرت عالی یا نه، نمیدونم. حالا این فرمایشی که داشتیم میگفتیم، داشتیم میگفتیم که آمنه و عبدالله حضرت رو متولد کردن، صله رحم امتداد تو نظام توحیدی، گفتم اون تنوع هم شاید کمک بکنه تو این مجال.
حالا رحم ما رحم معنوی داریم، رحم مادی داریم. رحم معنوی تکنیم این شما سبب بشین که جریان نسل مؤمنان تربیت بشه و اینا زیاد بشن، شما میشین رحم را، شما دارین عامل در واقع وصل رحمید، اونتا رحم های منر. شما ممکنه یک کسی فرزند به دنیا نیاره، یا ممکنه یک کسی ازدواج نکنه، اون فرق نمی کنه، همه انسان ها میتونن چی داشته باشن، قدرت وصل رحم دارن، یعنی مؤمنان را زیاد کنن، نمیشن خاصیت وصل کننده رحم، دار متصل میکنن به خاندان انبیا و اولیای الهی، دار روی خانواده میکنن، رحم میشه خاندان، خانواده، خانواده. وقتی میگن رحم منظور جاییه که محل نزول رحمت، پس بنابراین خانواده های ظلمانی رو دیگه اینجا رحم نمیگن، منظورشون مونه. پس یکی از مهمترین اتفاقاتی که در زندگی انسانی میتونه بیفته اینه که زنجیره و توالی مؤمنان را او گسترش بده، عامل قطعش نباشه، عامل وصلش باشه. خب این وصل جزء وصفای بی نظیریه که پیامبر دارن به حضرت ابوطالب. مطرح میکنن، من ندیدم در جایی که به غیر حضرت ابو طالب به همچین صفتی نسبت داده بشه.
خب اون روایتی که من گفتم به کار میاد، بقیهش هم بگین، مثلا صلب رو بگین. بله. همین شکلی صلب رو چی میگین؟
کلن رحم های مادی همین زنجیره و توالیه نسله. اونتا این چیزی که اینجا مطرح میکنه به نظرم خیلی وسیع تر از بحث صلب و نمیدونم این موضوع اینطوریه.
کلیه دیگه، روح همه ایناست.
یعنی اگر ابو طالب نبود، شما از عبدالمطلب و خاندان هاشم و اون عبد مناف و اینها
هیچ اثری
نداشت، هیچ یادگاری نداشت، هیچ اثری نداشت.
بله.
یعنی در واقع اون محل اتصال و ارتباط این بزرگان قریش به دنیای جدید هم محل اتصال. این خیلی نکته مهمیه، یعنی مثل خود امیرالمومنین و نسبتشون با اهل بیت میشه امام همه ما ابوالائمه، این پدر امامانه.
حالا این جالبه که چون اونجا بحث شفاعت رو پیش میکشه تو این روایتی که من خوندم، اینجا هم یه جور وساطت و شفاعت مطرحه که جزاش میشه شفاعت. درست میگم؟
بله.
یعنی انگار الان این تو این روایت بحث رحم و صلب و هجر و بیت و اخ رو به عنوان تفصیل شفاعت بشه در نظر گرفت. درسته این برداشت من؟ اصلا اهمیت داره الان اینو ادامه بدیم؟
بله خیلی خوبه، اونم خیلی منطقه. این بخش عظمتش در نسبت با اون روایت خیلی بیشتره.
بله اینو میفهمم.
یعنی ممکنه اوردن اون روایت در اینجا شأن اینو یه مقداری ضعیف.
خیلی میگذریم از کنارش.
مثل اینه که تو تاریخ یه کسی از یه انقطاعی جلوگیری میکنه.
بله
میگن که به یه مو میرسه ولی پاره نمیشه.
بله
این موی بوده که پاره نشده
و اون گردشته اینو،
این همون موییه که میگن دور فترت به مو میرسه ولی پاره نمیشه، این همون موییه که پاره نشده و اگه اون به رسالت خودش عمل نمیکرد اون مو پاره میشد. یعنی این جریان حضرت ابراهیم و رسیدنش به پیامبر خاتم شکل نمیگرفت. ممکنه شما بگین که خب اراده خدا بوده که حتما شکل بگیره. بله، ولی این سببش این بوده و نه سبب مثلا شما فکر کنین یکی از اسبابش این بوده، بلکه سبب قطعی اسبش این بوده.
بله
ما بعضی وقتا خیلی یهویی موحد میشیم، همه رو میگیم خدا کرده، که این کار کرده خدا کرده، و این چی میشه؟ این کسایی که با تمام وجود مجاهدت کردن و یه امتیازات ویژه‌ای در درگاه خدا دارن اینا رو دیگه نمیبینیمشون. خب شما اگر این وصف رو برای حضرت ابو طالب بگین، او وساطت داره در این حوزه در عالم. وقتی وساطت داره در عالم به این شناخته شده، شما هر موضوعی که در این رابطه هست میتونید از او و دست او یاری بخواهید. او دست خدا در این زمین است.
یه بار دیگه این تعبیر رو بگین. یه بار دیگه بگین فهمشتون.
او دست خدا میشه در سله رحم، وصل کردن رحم. او دست خداست در اتصال دادن به وجه وسایل رحم. معنوی. حالا
من الان اینجوری سوره مبارکه رد میام تو کلامتونم عذرخواهی میکنم یادتون نره، سوره مبارکه رد اولوالالبابی رو مطرح میکنه که یکی از کارهای مهمشون وصله و یکی از کارهای مهمشون قطعه. الان اینم این که پایین نمیاره میخوره به این موضوع یا نه؟ این اولوالالباب در شأن ابو طالب حرف نیست.
یسلون یسلون اما امر الله بیره به سمت سوره مبارکه نساء که تقوای ارحام مطرح میشه.
اتقوا الله
امام تقوای ارحام و تقوای ارحام وساطت پیدا میکنه، یعنی در واقع یه امامی پیدا میکنه، یه بزرگی پیدا میکنه به نام ابو طالب. هر کی که با ارحام معنوی قطعه، مثلا هیچ وساطتی در عالم نداره، احساس بی خاصیتی میکنه، احساس میکنه که پل نیست، نمیتونه اتصال بده در واقع رحم های پاک رو، نمیتونه اتصال بده، جریان نیست، محل اتصال جریانات نیست، توسل میکنه به کی؟ ابو طالب. هر کسی که احساس ابتر بودن داره، ابتر بودن یعنی اینکه قطع ادامه نیست، چیکار میکنه؟ توسل پیدا میکنه به ابو طالب. هر کسی که فکر میکنه که ازدواجش و تشکیل خانوادهش بیفایده بوده و نتونسته رحم مومنان را در جریانی معنادار قرار بده، یا ازدواج نکرده یا بچه دار نشده، نمیگیم که این ممکنه ازدواج کنه یا بچه دار بشه، به نحوی این توسل رو در یه مسیر قرار میده که بتونه جریان
جبران،
یه جریانی از رحم را، یعنی از رحم های پاک رو به رحم های پاک انتقال بده، جریانش کنه، اتصال بده. مثل همین جریان نسل پیامبر که بعدش شد امیرالمومنین، حضرت فاطمه، بعدش امام حسن، امام حسین، هم شد وصل رحم. وصل رحم یعنی این قطعی نداره، ولی یه موقعی یهویی یه انقطاعی وسط کار ایجاد میشه. انقطاع که ایجاد میشه چی میشه؟ اون تمام اون تشخص هایی که قبلی بوده به بعدی دیگه نمیرسه. یعنی فکر کنید مثلا یه نسلی پیامبر، اجداد پیامبر به توصیفات کعبه، کعبه داری و نمیدونم مهمانداری خادم بودن و گره گشایی اینها مشهور بودن، وقتی این قطع میشه دیگه این وصف ها مثل این که در یه جزیره ای میمونه، یه بعدی یا تو جزیره دیگه قرار دارن. ما الان هیچ کدوممون خبر نداریم که اجدادمون چیکار کی بودن، چیکار کردن. ما یه جایی قطع شده رحممون، رحم هامون قطع شد. حالا شما فکر کنید این اتفاق برای پیامبر بیفته، حالا ما که چیزی نیستیم، نه اجدادمون ممکنه خیلی قوی بودن، ولی بکنین انسان‌های برجسته‌ای، بکنین مثلا نسل امام خمینی، نسل علمای اعظم توسط بعضی از فرزندانشون، این مثلا رهروه اون امام نباشن، بعد این جریان مبارزاتشون به نسل‌های بعدی انتقال پیدا نکنه. این خیلی نکته مهمیه، این سله رحم مثل یه پلی میمونه که جزیره ها رو به هم متصل میکنه، که اگه این پل نباشه محاسن و شرافت ها در اتصال به هم قرار نمیگیرن و در یه جایی میمونه و انتقال پیدا نمیکنه. الان حضرت حجت سلام الله علیه تمام خصوصیاتی که حضرت ابو طالب فرمودند را دارد، چون حضرت ابو طالب چکار کرده؟ رحم را وصل کرده. پس شما مطمئنین که در موسم حج و ایام حج او خادم زوار است؟ مطمئنین؟ او مطمئنین که تمام خصوصیاتی که اجداد بزرگوار پیامبر در حوزه حج داشتن و در بیت داشتن و خادم بیت بودن اون شخص داره، امام زمان داره؟ دیدین خیلی عجیبه ها.
بله.
امام زمان شما احساس میکنیم که هاشم است، احساس میکنیم عبد مناف است، احساس میکنیم عبدالمطلب است، احساس میکنین ابو طالب است. این یعنی سله شده، وصل شده به اون کرایم و شرایف قبلی. بعد احساس میکنین خود ابراهیم است، احساس میکنین اسماعیل است. یعنی این وصل اینطوریه. پس یعنی این که هر صفت نیک در گذشته به آینده جریان پیدا کرده. حالا به من ببینیم کدومای ما سله رحم میکنی؟ سله رحمی به این معنا، نه اون معنای دید و بازید و هرکی میکنه برای خودشه مشابه باز کنه
جایزه بخره برای اولین فرصت در اولین مغازه جایزه برای خودش بخره. چقدر لطیف بود، چقدر جالب بود. من داشتم الان نگاه میکردم بالا، ما افسوس خوردیم که چرا اون دعاه نیست. میخوام بگم شاید اون افسوسه اگر نبود قدر این یه کلمه وصلتک رحم ثم وصلتک رحم اینو قدرشو نمیفهمیدیم. خدا رو شکر از این بابت. وصلت کرهم.
آخه اینا نمیدونستم که این حرف خیلی مهمه، اینا حذفش نکردم.
آره
شورشو نرسیده که این خیلی هم خیلی مهمه.
سن گفتن آره مثلا حق فامیلی رو ادا کردی، مثلا اینجوری تحلیلش کردی.
سنه سال نخوندن، قبامونو نخوندن، نمیدونم اون آیات مبارکه سوره نساء که در وصف مؤمنان حقیقی نخوندن، شهدا و صدیقین و نمیدونم صالحین اینا رو نخوندن. نافه کردم که پیامبر گفته که به به چه فامیل خوبی.
عرض شود خدمت شما، حدثنا ابو بشر قال حدثنا محمد ابن حسن ابن حماد قال حدثنا محمد، من اینا به همون دلیل وصل که گفتین دوست دارم اسمشون رو بگم. حدثنا محمد ابن حمید جهمی قال حدثنا، از بعضن هم ممکنه آدم های خوبی هم همیشه همینجون آدم های خوب باشه. حدثنا ابی قال سؤل ابو الجهم ابن حذیفه اصلا علا ابی طالب علی، آیا علی بر ابو طالب نماز خوند؟ فقال و عین الصلات یا مؤذن، اون روز که اصلا نماز میت به این معنی نبود که، و انما فرضت الصلات بعد موتهی، نماز بعد از موت ابو طالب فریضه شد. و لقد حزن علیه رسول الله و امر علی بالقیام به امرهی و حضر جنازتهی و شهد له العباس و ابو بکر بالایمان و اشهدا علا صدقه ما لانه کان یکتم ایمانه ولو آش الى ظهور الایمان لأظهر ایمانه. خلاصش اینه که پرسید آیا امیرالمومنین نماز خوند بر پدرش؟ گفت نه، مگه اون روز نماز بوده که بعدا نماز میت فریضه شد. اما رسول خدا محزون شد، علی رو امر کرد که قیام کنه به امر پدرش و حاضر شد بر جنازه و یعنی بر تشییع جنازه او. و عباس و ابوبکرم، اینو یه جای دیگه هم داریم آجاقا، توی روایت دیگه هم اینجا اینو داریم که ابوبکر هم شهادت داده بوده یه جا، یعنی زمان مدینه رو دارم میگم و اونجا هم هست. و شاید الله العباس و ابوبکر بل ایمان، به ایمان ابو طالب شهادت داده. یعنی الان در نزد اهل سنت هم اگه بریم، یکی از کسایی که شهادت داده به ایمان ابو طالب ابوبکره، یکی دیگرش هم عباسه. و اشهدا و اینا شهادت دادن علی صدق ما و بر پایه صدقشون هم در واقع شهادت دادن. لأنهو کانه، چون یک تومو ایمانهو، البته نمیدونم با وجود این شعرها چجوری آدم روش بشه بگه ابو طالب ایمانشو کتمان میکرده، ولی حالا داره میگه دیگه این بنده خدا، میگه چون ایشون ایمانشو کتمان میکرده و لو آشا الى ظهور الایمان لأظهر ایمان، اما اگه مثلا بیشتر زنده میموند ایمانش هم ظاهر میکرد. حالا هم این متن رو چجوری تحلیل میکنین؟ میپسندین نمیپسندین؟
کلن یه عرفی درست شد بعد وفات حضرت ابو طالب، یه عرف درست شد. حالا این عرف کی درست کرد؟ ما نمیدونیم این عرف کی درست کرده، که در اومدن گفتن که ابو طالب، ما نمیگیم ایمان نداره، ایمان نداشت، خیلی آدم خوبی هم بود، ولی
اما
آره دیدین دیگه، میگن که شما خیلی آدم خوبین، اما اما و اگر مرد. حالا چرا بایستی اما و اگر بیارن؟ چند تا علت ممکنه داشته باشه. یکی این که خب خیلی این اتفاقا نفوذ حضرت ابو طالب خیلی زیاد بوده در بین افراد، خیلی شعراشون بلخص، چون تنها کسی که در اون زمان شعر داشته و یعنی پیامبر کتاب داشته، ایشون شعر داشته و هم راستا بوده، تنها کسی که بعد خوبی منجر شده که امیرالمومنین بزرگ بشه، این منجر شده که فرزندان ابو طالب دور و بر پیامبر بگیرن و اینها اساسا مثل این که یه تافته واقعا جدا بافته ای بودن نسبت به بقیه. شما نگاه کنید امیرالمومنین با ابن عباس مثلا، شما اصلا قابل مقایسه نیست وقتی مطرح میشه. اینا مجبور بودن که اما و اگر بیارن که شعرها دست به دست نشه، مجبور بودن که یه کاری بکنن که امیرالمومنین مطرح نشه، به واسطه پدر بزرگوارشان امیرالمومنین مطرح نشه. در واقع تنها راهی که اینا به ذهنشون رسید این بود که به جای این که بگن که ابو طالب کافر بود، بگن که کتمان کرد ایمان شاخه. جاش بود خیلی جا بیشتر حمایت میکرد. البته مثل اینه که شما میخوایم بگین که ما انقلابی ترین
از امام خمینی،
ما انقلابی ترین، شما میگی یک باش مثلا آقای خامنه ای هم فلان جا در علیه اسرائیل حرف میزه.
نه این چیزم میگو بیشتر حرف میزه،
بی‌ضرر. دیدین بعضیا چیز میکنه؟
آره. همه چی دیدیم ما؟
بله، سال نمیدونم چهار. یعنی کاش این بند خدا یه خورده جدی تر می بود، این کاش یه خورده قوی تر عمل می کرد. یعنی این که ما خیلی قوی هستیم، ما خیلی ایمانمون خیلی بارز داره، و این کاش اونم مثل ما بارز می شد خیلی.
محل ما بود مثلا چیز بیشتر، یه ذره دمپر ما بیشتر میگشت، بیشتر رشد میکرد.
الان خیلی از این مورد شما دیدین، اطرافتون اکلافتون خیلی دیدین.
بله،
افرادی به یه سری توصیفاتی هستن اصلا خیلی فاصله دارن، زن طرف خیلی اصلا رفتی به یه صفت بخشندگی نداره، ولی وقتی که میخواد یه نفر بخشنده رو میاره، یه نفر یا حال نفس انسانه، با خودمونم خیلی وقت از این تکنیک استفاده میکنم، نفس انسانو میاریم، یه انسانی رو میاریم که بخشنده است، بعد میگی که ای کاش اون اینجا ها هم بخشش میکرد. یعنی چی؟
یعنی
من بخشنده تر از اونم.
ما بودیم و آقای اخوت هم فکر میکنم بود. پیش میاد تو خود ما هم پیش میاد.
این خصوصیت جالبیه که متاسفانه اتفاق افتاده. حالا این روایت حالا من اینطوری میگم، چون میدونی این همیشه این بنده خدا گفته و همشم در وصف پیامبره، و حتی یک دونه شعر شما به صورت شبه ناک نداره که مثلا ایمانشو کتمان کرد، یه دونه شعر نداره بنده خدا که ایمانشو کتمان کرده باشه، حتی برای یه دونه شعر. ولی خب یعنی که ما وضعمون بهتره، اون خیلی وضعشم خوب نیست. یکی از راه‌های ایجاد محبوبیته که شما سوار موج یه نفر بشی و خودت رو بهتر از اون ببینی و بهتر از اون معرفی کنی. یعنی مثلا ابن عباس بیاد راجبه ابو طالب حرف بزنه، برای اینجوری حرف بزنه، بگیم که جاهایی بود که ابو طالب ایمانش رو کتمان میکرد.
حالا این عباس دیگه، اینجا عباس و ابوبکر.
آه عباس به فکر نه، آره ابن عباس نبوده
که عباس با ابوبکر
بدتر دیگه آجا بدتر
بله
یه خورده چست داشته عباس که دیگه هیچی اصلا خیلی وحشتناک عباس است.
خدایی عرض شبت خدمت بس. شما که اینم خیلی جالبه این تیکه بعدی،
یعنی میدونی به آقای عباس بگی که شما اصلا به چه جرعتی برداشتی این حرف رو میزنی، تو چه مثلا کاری برای پیامبر کردی، شما چه علمی رو بلند کردی که این طرف داره، غیر این که بعد رحلت پیامبر اومدی ادعای ارث کردی، فدک ها خواستی، بعد اون جایی که بنا بود از امیرالمومنین دفاع کنی دفاع نکردی، هر جایی که بنا بود از پیامبر دفاع کنی تو نبودی، اصلا تو چجوری داری اصلا چجوری رود میشه که عجیبه. فقط فرق خوبه که یه کسی مثل عباس در مورد ابو طالب اینطوری بگه.
منظورتون چیه؟
یعنی تو تاریخ معلوم میشه که این خیلی هم، یعنی همین حرف هر کی این طوری راجع به ابو طالب بگه
بله نفته زیر سوال،
خیلی مشکل داشته، خیلی ریشه های نفاق در اون خیلی گسترده بود. خیلی آب زیر کار بوده.
خدای پناه میبریم از این که تبت یدا ابی لهب زیاد باید بخونیم. از شاد خدمت شما که حدثنا ابو بشر قال، نه این که خوندم این یکی، حدثنی احمد قال حدثنا ابو صالح حمادی قال سمعت ابي يقول سمعت جدي يقول سمعت راشد الحماني يقول سئل ابو عبد الله عليه السلام عن اهل الجنه، از امام صادق پرسیده شد در مورد اهل بهشت. خیلی جالب آجا. فقال الانبیاء فی الجنه و صالحون فی الجنه، اینا دیگه ترجمه که نمیخوام. و حجت الله تعالی فی زمان فی الزمان فی الجنه و باب الحجه فی الجنه، یعنی منظورون یارانی هن که در واقع سبب، مثل نواب اربعه، مثل باب الحجه یا مثلا ولایت فقیه مثلا. ول اثبات فی الجنه، سبت که داریم راجبش صحبت میکنم، حالا اصطلاح خاص قرآنی هم هست حتما شما توضیح دارید. و اطفال و رشد فی الجنه و من یحشر امه وحدتن فی الجنه، اون که تو سوره حج میگه کان ابراهیم امتن واحده، اونایی که خدا امت محشورشون میکنه مثل جناب عبدالمطلب که روایت داریم. و اجلل عالم مجدن رسول الله یقدمو آدم فمن بعدهی من آباء رسول الله، اجل العالم، اجل العالم مجدن، میگه بالاترین تجدید کننده عالم، زنده کننده عالم،
اجل العالم و مجدن،
اجل العالم، اول پس عالم درست بود که خونده،
اجل العالم مجدن،
مجدن رسول الله یقدم آدم، من به خاطر آدمش اونو کردم عالم، فمن بعدهی من آباء رسول الله، اینا رو هم میگه تو جنتن، یعنی آباء رسول الله از بعد حضرت آدم، اون زنجیره تو آدم خیلیه. و هذه الاصناف التي ذکرت بهی محتقون، اینا همون اصنافی هم که ذکر شده بهشون محتقون، حلقه زده اند، حالا حول عرشه، حالا هرچی. و عبدالمطلب له نور الانبیا و جمال الاوسیا و هیبت الملوک و یحشر ابو طالب فی زمرتهی و علا ملتهی، اینجا ابو طالب و ملحق به اجداد پیامبر میکنه، درسته که عموشونه ولی به عنوان مثلا وصی پدرش. فاذا صار العالم به حضرت الحساب و بوع اهل الجنت المنازل، وقتی عالم میره در محضر حساب قرار میگیره، حساب کتاباشو میکنه و برای اهل جنت منزلهاشونو معین میکنن و اینها، و دهر اهل النار، و اهل نار هم تکلیفشون روشن میشه هر کدوم کجا اتاق بهشون میدن و این حرفا، ارتفع شهاب عظیم لا یشک من رآه انه غیم، غیم من النار، یه شهاب عظیمی که، یا مثلا گفته انه اتوم من النار، یه همچی چیزی، مثلا غیم یعنی یه حالت ستونی از آتیش و این حرفا. یحذر و کل من عرف ربه من جمیع الملل ولم یعرف نبیه، بعد حاضر میشن کل کسایی که خدا رو میشناختن از جمیع در واقع تمدن ها، ملت ها و در واقع اقوام، و در حالی که و در واقع اونایی که خدا رو میشناختن و نبیشون رو نمیشناختن، و من حشره امتون وحده، و اون کسایی که خودشون به تنهایی در واقع در یک امت هستن یا امت حساب می شدن. و شیخ الفانی، شیخی که در واقع حالا شاید تو راه اطاعت خدا فانی شده یا یه هم چیزی. و طفل، و طفلم جمعه، فیقال لهم ان الجبار تعالی یأمرکم ان تدخلوا هذا النار. آیه ده آدمای بلا تکلیفن، مثلا وسط بینن، به قول سوره اعراف نه رجال اعراف ولی اصحاب اعرافن به قول روایات، اونا رو میگن ان الجبار تعالی یأمرکم ان تدخلوا هذا النار، شما برید تو آتش. فکل من اقتهمها خلص الى اعال الجنان و من که انها قشیتهو فکانت حظهو من نار جهنم. اون آدمای اصحاب در واقع چیزم اعرافم اینطوری هم که اونایی که گوش میدن این امر خدا رو در واقع همونجا یه جور انگار امتحان ازشون میگیرن، از در واقع میرن به اعالی جنه، به اون در واقع قسمت های از بهشت، بالای بهشت بهشون جا میدن. اما اگه کسی اونجا تمرد کنه حظی از جهنم میبره. خب این فایدهش این بود که این کلن ماجرای منطق بهشت بود، بهشت و جهنم بود و اونایی که این وسط مسطا هستن و باید بالاخره، یا اونایی که ثابت شده است توی بهشتن و اونایی که حالا تکلیف بهشت جهنمشون خیلی مشخص نبوده و حضرت اینجا معلوم کردن. شما این روایت رو چجوری به نسبت موضوعمون تحلیل میکنی؟
یعنی فقط همین نسبت کنید چون در اصلاحه بهشت گرامت درده در همین حد مطمئن بفهمیم که از امام صادق علیه السلام جایگاه عبدالمطلب نور الانبیا و جمال الاوصیا
و هیبت الملوک،
یعنی یه حالتی مثل ملک حضرت سلیمان داشتن، هیبت الملوک جمال الاوصیا، یعنی که یه زیبایی خاص در وسیع بودنم داشتن. نور الانبیا یعنی این که یه حظی هم از وحی داشتم، منتها وحی مثل مادر حضرت موسی، یعنی هم بهشون به نوعی وحی می شده، هم خاصیت امامت داشتن، محل رجوع بودن.
خب جمال الاوصیا میشه امامت و در واقع اون سلوکی که خیلی متوازن و متعادل بوده،
محل رجوع وقتی میشن اوصیا. و ملوک هم وقتی که
هیبت الملوک
امر الهی دارن، یعنی سنت میتونن بذارن، برنامه میتونن بشنن. حالا حضرت ابو طالب در بین همه اجداد پیامبر یه جریانی پیدا میکنی، شما بین یه اینجا عباس رو ذکر نکنید یا کسای دیگه رو ذکر نکنید، ابو طالب همون جاییه که بسل رحم میکنه، همون مثل این که داره بین عبدالمطلب و بین رسول خدا واسطه میشه، یعنی در واقع همون معنا دو بار اینجا تکرار میشه. خیلی این وقتی شما جایگاه عبدالمطلب ابو طالب میبرید بالا، یعنی این که حتی حمزه عموی پیامبرم که جز شهدای احد هستن و ارزششون به عنوان سید و شهداست اینجا مطرح نشده. ببینید
بله بله،
حتی به نظرم پیامبر عمدن حمزه را سید و شهدا مطرح کردن که مقام ابو طالب نشون داده بشه. یعنی چون همه میدونستن که حمزه اسلامش رو مرهونه به
ابو طالبه
و به نسبت در واقع ابو طالب حمزه شبیه شاگرد مکتب.
اینجوری بگیم آجاقا، حمزه در حکم شهیده، ابو طالب رو پیامبر از صنف نبوت و وصایت و اینجوری میبینه.
بله بله.
نه از صنف خودش میبینه.
بله.
نه همون
حیات شده ابو طالب فی زمرته و علام ملت.
بله.
این خیلی نکته مهمیه که اینجا مطرح شده توسط امام صادق علیه السلام و خود یه اصلا داستانه یک تومی امام اینجا مطرح نمیشه دیگه.
بله بله. این حرفم اینجا یه روایت دیگه ای هست که میگه که توفا ابو طالب و خدیجه بنت خویلد قبل ان تفرض الصلات. من فکر کنم اینجا صلات منظور نماز میته، چون به هر حال اینا سالای آخر مکه بودن و حالا نمیم شما هم همین برداشته داریم
حال داره همین نمازه یومیم باشه تو بعد حال
آخه آجا خیلی اون برش داریم خبر که مثلا نماز بوده و این حرفا.
نه این بند خدایی که گفته خب نماز نمیخونده دیگه.
کی نمیخونده؟ آه اونی که خودش نقل کرد از عایشه نقل کردن.
خب نمیخوندن بعد فکر کردن که واجب نبود.
آه تا اون اینا چیز بعضی چیزها رو بروز نداده بودن خیلی، بعضی ها نمیدونستن،
بعضی ها کتمانی کردن ایمانش رو برادر.
بله 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 از اون ور مد بوده کتمان ایمان.
بله خودشون نماز نمیخوندن گفتن ما نماز رو میخونیم ولی کتمان ایمان داریم.
عجب. خب بحث بعدی هم بحث امیرالمومنینه که حدیثی نقل میکنه تبع ابو طالب عبدالمطلب فی کل احوالهی حتی خرج من الدنیا و هو علی ملته. یعنی ابو طالب همیشه تابع رسول خدا بود و از دنیا نرفت مگر اینکه بر ملت او بود و اوصانی ان ادفنه فی قبره و خودش وصیت کرد که من او رو در قبرش دفن میکنم. فاخبر تو رسول الله بذالک، من به رسول الله خبر رو دادم. فقال اذهب فواره و انفذ لما امرک به، برو چیز کن دفنش کن و کاری نکن تا من بهت بگم. یا الله بقیهشو داره میگه. فغسلت هو و کفن غسل توهو فغسل توهو و کفن توهو، من غسلش دادم و کفنش کردم و حمل توهو الال حجون، حملش کردم به قبرستان حجون و نبش تو قبر عبدالمطلب، من قبر عبدالمطلب رو شکافتم. فرفع تو صفیح ان لحده فاذا هو موجه الى القبله. وقتی سنگ لحدشو برداشتم دیدم که صورت عبدالمطلب به سمت قبله است. خب فحمدت الله تعالی علی ذلک، خدا رو بر این موضوع شکر کردم. و وجهت الشیخ و اطبقت السفیه علیهما، روی قبر عبدالمطلب ایشونو دفن کردم. فانا وصی الاوصیا و ورث تو خیر الانبیا، من وصی اوصیا هستم و به ارث بردم و از خیر الانبیا ارث بردم. خیلی عجیب بودین نکته داشت به نظرم، خیلی نکته داشت.
ببینید این ممکنه این روایت درست باشه ممکنه نادرست باشه، به هر حال اینا از روایت های معتبر که نیستن، همین روایت های تاریخی هست.
بله
ما نباید خیلی بگیم یا درسته یا درست نیست.
چرا رفتین عقب یه ذره حاج آقا؟
به دلیل این که یه سری مثلا در مورد این که در حال نبش قبل شده این
آخه این میدونی نبش قبل به عنوان چیزه مثلا الان شما میخواین یه مرده ای رو دفن کنین، دیدین که متداول هم هست، مثلا روی قبر یکی دیگه دفن میکنن.
آره، ولی حالا این یه مقداری من خیلی باش ارتباط برقرار نمی کنم، حالا فرض رو برای میذاریم که باشه، فرض رو برای میذاریم که نباشه.
بله بله.
اگه فرض، ولی یه نکتهش خیلی مهمه که پیامبر اعظم توی این داستان نیست، فقط امیرالمومنین هست. توی روایت های قبلیتون هم همینطور.
بله بله.
یه فاصله ای بین رسول خدا و ابو طالب الان ایجاد شده که توی این بحثا هست، که به نظرم غیر عادیه. یعنی مثل این که یه تهدیدی صورت گرفته یا یه چیزی صورت گرفته که بین این دوتا بزرگوار به جدایی بیانداده. شبیه این من استشمامم اینه، شبیه این شاید هم اشتباه شدی که پیامبر یه جورایی ممنوعیت داشتند که با ابو طالب ارتباط خاصی داشته باشند، حتی سر جنازه ایشون بیاد و ایشون رو بخواد دفن کنه یا ازشون نماز بخونه. و این خیلی نکته به نظرم اگه پیگیری کنیم ممکنه سر نخواهی خوبی گیره اون بیاد، از اینکه اولا به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن و در ثانی اگر پیامبر بنا بوده که نزدیک به ابو طالب باشه، جان خودشون هم قطعا در خطر می افتاده.
من دو تا احتمال به ذهنم میاد از فرمایش شما. یکی این که اصلا مشکوک بشم به این فاصله تو این روایت و تو اون روایت قبلی، شبیه همون چیزی که گفتین اونا دارن. بله، شبیه این که میکنن مثلا پیامبر یه انگار یه تحفظی در حاضر شدن بر جنازه ابو طالب داشته باشد. اینو من میذارم به اون فرضی که شما میگید اینطوریه. اما میریم تو فرض دوم که شما روایت رو میپذیرید، میگم که مثلا ممکنه یه چیزی شبیه وبا یا یه چیزی زهری که مثلا ممکنه امکان انتقال داشته، چیزی شبیه این.
نه، اگه بود که خود امیرالمومنین هم نبنا نبود باشه.
پس بعد کی اون وقت دفنش میکرد ابو طالب؟
به هر حال
میدونین، به هر حال اینا توی حفظ جان طبق اون بحث امنیتی که خود ابو طالب میچید، مدیریت امنیت رسول خدا توش اولویت با رسول خدا بوده دیگه. تو هر حالتی نمیدونم اینو اصلا احتمالشو میپذیرین؟
به هر حال میدونید این جای تحقیق و تفحص داره و خود این روایت خودش چه درست باشه چه اشتباه باشه، چون ما از روایت های دروغین هم استفاده میکنیم.
بله به هر حال
میگیم این کسی که دروغ درست کرده به هر حال
اینجوری فکر میکنه،
یه انگیزه ای داشته برای دروغش دیگه، همچون که دروغ به خاطر ثوابش که دروغ نمیگن که به خاطر منفعتش دروغ میگن.
عبارت بعدش اینطوریه، میگه ثم قال میثم والله ما عبد علی ولا عبد احد من آبائهی غیر الله تعالی الا ان توفاهم الله. به خود میثم میگه به خدا علی و آباء علی هیچ کدوم بت پرستی نکردن، فقط خدا رو پرستیدن و تا پایان مرگشون بود.
شایعه بوده که اینا خدا رو نپرستند، بلا معلوم بوده که اینا خدا پرست. وقتی یکی شهادت میده یعنی این که
یعنی حرفش بوده
بوده.
بعد میگه حدثنا احمد قال حدثنا محمد ابن هارون فلان، تا میگه که مات ابو طالب فی آخر سنت العاشره من مبعث رسول الله، سال دهم از دنیا رفت. یعنی بعد ابو طالب پیامبر 3 سال تو مکه بودن. ولی رسول الله یوم اذن 50 سنه، پیامبرم 50 ساله بود. فاجتمعت علی رسول الله مصیبتان، موت خدیجه و موت ابی طالب. برای رسول خدا تو این سال 2 تا مصیبت وارد شد، مرگ خدیجه و ابو طالب. و بعد گفتن که، حالا روایت بعدی میگه، تو توفیت خدیجه قبل الهجره به 3 سنین و هی بنت 65 سنه، که حالا رو سنش ما قبلا راجع به حضرت خدیجه حرف زدیم نپذیرفتیم. فی شهر رمضان، ولی اینش مهمه، فی شهر رمضان، یعنی حضرت خدیجه در شهر رمضان از دنیا رفت. و دفنت بالحجون یا حجون، تو حجون در واقع دفن شدن. و قال عروه ابن زبیر مات ابو طالب قبل ان یهاجر النبی به 4 سنین او به 3 سنین. حالا اینجا آخر کار اینجوری میشه که توفی ابو طالب فی نصف من شوال، رجبم گفتن بعدن، و هو ابن بز و 80 سنه، یعنی 80 و چند ساله بود. و کان بین موتهی و موت خدیجه 35، یعنی 35 روز فاصله بوده. خب باید اینجوری حساب کنیم دیگه، از اون 9 و 10 ماه رمضان 35 تا بشمریم بیام عقب، میشه اون وقت رجب اون وقت، یعنی همین از همین روایت در میاد اون ور اینطوریه. حدثنا احمد قال اخبرنا فلان قال توفی ابو طالب فی نصف من شوال فی سنت العاشره من حین نبی رسول الله صلی الله و هو یومئذن ابن 80 بزه و دفن به لجون، که همونه. و بعد در مورد خدیجه گفتن که بعده به شهر و 5 ایام، یعنی 1 ماه و 5 روز بعدش. بعد فجتمعت علی رسول الله مصیبتان. خب و قال اعرابی مات ابو طالب و خدیجه فی عام واحد و هو عام هجره، که اشتباه است. فسماه رسول الله عام الحزن، ولی عام الحزنش درست. و کان عندنا انهما مات قبل الهجره به 3 سنین. حالا سعلب اون شخص میگه که من میگم 3 سال قبل چیز بوده. و بعد یه شعری رو نقل میکنن از امیرالمومنین که به نظرم امشب نرسیم به خوندنش، مگه اینکه شما بفرمایید.
خیلی ممنون، ندیر شده داشته.
خیلی خوب، پس ما یک جلسه دیگه هم موند برای بحث پایانیمون با اون شعر امیرالمومنین در رسای پدر بزرگوارشون. دست شما درد نکن. فرمایش پایانی داریم آج آقای من؟
فکر کنم اینکه این با دوتا بزرگوار با هم با فاصله کوتاهی از دنیا میرن، در حال این رو به خود مشکوک میکنه داستان قتل قبل این بزرگواران.
آها، خیلی
انشالله که موفق باشید.
دست شما درد نکنه. ممنون از حوصله دوستان و همراهیشون توی این موقع شب. اگر خانم دوستی محبت کنن صلوات حضرت زهرا رو بگذارن و استفاده کنن.
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيه وأم أحبائك وأسفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائرا اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.